راجع به یک باگ ساختاری بود، یعنی یک ایرادی
دقیقاً
که باعث تعارض منافع میشه. من این مسئله رو قبول دارم، در مجلس هم اتفاقا دقیقاً همین مشکل رو داریم که به بعضی از نماینده هاش، چرا بعضی، کلا نماینده غیر شفاف باشه چیزی رو از دست نمیده. اون کسی که دنبال شفافیت جامعه رأیه. اما اتفاقی که افتاده اینه، ما برای اینکه همون شورای نگهبان هم شفاف کنیم، نیازمند این هستیم که ذیل یک بوروکراسی یک فرایندی رو تعریف کنیم و اون فرایند باز به مجلس برمیگرده. یعنی ما هیچ نهادی جدا از مجلس نداریم که قانونگذاری رو شروع کنه.
بله، ولی اون بوروکراسی تا شورای نگهبان نخواد حالت قانونی به خودش نمیگیره.
به نظرم الان به یک دوراهی رسیدیم،
دور شده قشنگ. ببین
نه به یک دوراهی رسیدیم دقیقاً. ببینید دوراهی ما الان اینه، بچه‌ها میگن که از نظر ساختاری اساساً امکان پذیر نیست شفافیت. خب
هست،
تصویبش داریم به صورت رسمی شد، ولی حالا اینکه اجرا بشه،
نه اجرایی نیست دیگه. شما الان نظر آقای طالبی به نظر میرسه که اجرایی
نیست. من اینو مشخص بکنم،
خود بنده حتی رو کاغذم اینو یه چیز رو تقریبا رو هوا میدونم.
خب وایسین، من میخوام بگم که ما الان به یک دوراهی رسیدیم و اون دوراهی اینه که آقای طالبی و آقای خواجه‌وند میگن که اساسا شفافیت امکان پذیر نیست، آقای موسوی میگن شفافیت امکان پذیره، و این دوراهی الان به چه شکله؟ این که پس اگر نماینده‌ای وعده شفافیت میدهد، وعدش کذبه، وعده کذبه نمیشه بهش اعتماد کرد، چون در ساختار اجرایی این تعریف از این نیست. راه دوم اینه که نه، کسانی مثل همون ایجاد سامانه شفاف نما و با خود اظهاری در واقع دارن در مسیر شفافیت گام برمیدارن و همین ایجاد تقاضا در جامعه باعث میشه که ما بریم به سمت شفافیت. پس انتخاب کسانی که با خود اظهاری، یعنی میدونی من میگم که در بین این نمایندگانی که با وعده شفافیت رأی آوردن، کسایی بودن که در مسیر شفافیت بعدش گام برداشتن، گفتن که نشد دیگه، ولی کسایی بودن که تلاش کردن در اون جهت. پس ما با انتخاب اونا میتونیم به سمت شفافیت گام برداریم و این دوراهی ماست. یعنی اگر ما بپذیریم که این از نظر ساختار اجرایی شدنی نیست، میگیم که پس اون نماینده هایی که وعده شفافیت دهند رو نباید انتخاب کرد. اگر بپذیریم که شفافیت حداقل در جهت گام برداشتن بهش شدنیه، پس بریم به سمت اینکه کسایی رو انتخاب بکنیم که وعده شفاف شدن میدن.
ببینید من میتونم یه فضایی رو ترسیم،
من دارم میگم به این سمت برید. چرا؟ چون ما در این برنامه‌مون قراره که به مردم کمک بکنه که چی کار بکنم، چه رفتار انتخاباتی رو از خودشون نشون بدن.
واسه شورای نگهبان قرار نبود بیاد وسط، وگرنه من سوال هست دارم.
مثلا اینکه الان شما فضای رو ترسیم کنین که قانونی برای شفافیت تصویب نشده، شفافیت نمایندگان مجلس، ولی خود نماینده ها همشون 290 نفرشون به صورت اختیاری تمام اطلاعاتی که مورد نیازه رو در اختیار مردم قرار میدن.
از کجا معلوم سعی باشه؟
نه دارم میگم
خیلی مهمه.
دارم میگم فرض کنید یک کم، ببین کسی که به صورت اخلاقی تعهد اخلاقی داشته و داره خودش
میزن زیرش میکنه. همه که بچه پیغمبر نیستن که.
اجازه بده من منعقد بشه بحثم. میگم اگر این فضا رو ترسیم بکنیم، باز ما با این چالش روبرویم که ببینید الان شورای نگهبان میگه من فلانی رو رد صلاحیت کردم، از نظر قانونی طرف خود کسی که رد صلاحیت شده مجاز به انتشار دلایل رد صلاحیتش نیست.
آقای لاریجانی مثلا یه بار این کارو کرد، درسته؟
نه، آقای لاریجانی گفتن که آقا بیاین اعلام کنین، چون ایشون آگاه بودن که اگر اون نامه محرمانه رو منتشر بکنن تبعات قانونی براشون داره، و شورای نگهبان هم از اون
منتشر نکرده. شورای نگهبان گفت منتشر کنید.
ولی این الان جز بحث ما نیست.
الان بحث ما نیست. الان من حرفم اینه. دوستان فرمودن ممکنه به شورای نگهبان مخوره. من گفتم تو بحث قبلی هم گفتم شفافیت باید در سطح ملی و در تمام ساختار.
خانم فلا وقتی ما بحثمون ساختاره، تو ساختار یعنی چی؟ یعنی همه اجزا با هم در ارتباطن، نمیتونیم.
نه من میدونی چی میگم. من میگم که بله، شما الان بحثتون دو دسته تقسیم شد. شما دو تا عقیده مختلف داریم. فکر میکنم 3 ساعت دیگه هم بحث بکنیم. شما میگید که از نظر ساختاری نمیشود، یا از نظر ساختاری رو کاغذ میشود اجرایی نمیشود. شما میگید میشود دیگه.
من میخواستم تو بحث بخش دوم صحبتام برسم به شفافیت توصیه نامه ها، حضور و غیاب و اموال و کمیسیون ها. ولی خب اینجا یک توضیح من بدم راجع به شورای نگهبان، چون قرار نبود بحث به اینجا کشیده بشه.
نه در مورد شورای نگهبان توضیح ندادم، در مورد اموال اینا توضیح
حل کنم مسئله رو. من تو بحث قبلی گفتم ایرادات ساختاری زیاده و اصل تعارض منافع متاسفانه به شدت ما داریم، یعنی خود اون ساختاره که باید خودش رو شفاف کنه. اما مسئله‌ای که ما داریم اینه که مطابق بوروکراسی تعریف شده هر اصلاحاتی نیازمند قانونه و اگه ما بخوایم قانون بذاریم باید بریم از مجلس این مسئله رو شروع کنیم. الان ما میتونیم قانون بذاریم که شورای نگهبان خودش شفاف کنه ولی خود نماینده ها رأیشون شفاف نباشه.
خب الان در مورد حضور غیاب و اینا هم بگیم.
درسته. هیچ چیزی برای شروع فرایند شفافیت مهمتر از شفافیت خود مجلس نیست. بعد از شفافیت حالا نمایندگان شفافیت شورای نگهبان در تمام مملکت رو میتونیم بررسی کنیم. برسیم به بحث آرا. توضیح دادیم که دو تا مبحث برای شفافیت داریم. آرای نماینده که بتونه بهتر وظیفه نمایندگی خودش رو انجام بده و مورد دوم رفع بسترهای فساد در مجلسه. گفتیم طبیعتا نمایندگانی که وارد مجلس میشن به خاطر خدمت وارد میشن، اما یک سری بسترهای فساد وجود داره که شخص میتونه درآمدهای میلیاردی داشته باشه. چجوری میشه این شفاف کردیم مسئله رو؟ یه توصیه نامه قرار بود بدن، اظهار نظرشون در چه قالبی قرار بشه؟ این مسائل نشان دهنده
شفاف نشدنش باعث میشه که ذهن مردم اساساً
یک بستر فساده. من یه سری توضیحات میدم.
بحث باوریه که من میگم.
این الان آقای رشیدی کوچی دوباره رد صلاحیت شدن و چون شفاف نیست همه ما
چرا رد صلاحیت شدن؟ موافقم اینو.
بگیم شاید به خاطر همین حرفیه که
اصلا یه مسئله رو بگم. اگر قانون بود راجب همون ایراد ساختاری که هر کس که کاندید شد رد صلاحیتش به طور عمومی منتشر بشه، آدمایی که فکر میکنن ایرادی در تایید صلاحیتشون هست از همون اول سراغ این مسئله میرن که یه ارزیابی از خودشون داشته باشن. بله. چرا؟ چون مثلا آی فلانی شما یک تخلفی انجام دی و عیان میشه این مسئله. این مشکل با این شفافیت هم قابل حله.
حضور و غیاب اینا رو بگو شما واقعا وقت نداری.
یه بحث از شفافیت که باید بعد از شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار بگیره شفافیت حضور و غیاب و آرای نماینده هاست.
حضور و غیاب چرا واقعا شفاف نمیشه؟ این دیگه واقعا مسئله است. یعنی ما بدونیم کیا تو مجلس هستن.
جالب اینه خیلی زیاد غیبت دارن.
ببینید غیبت غیبت کردن تو مجلس
غیبت نکنن.
عرض کنم خدمت، غیبت کردن تو مجلس از دو منظر قابل بررسیه. یه بار این غیبت قانونیه، یعنی مشروعه، مردم شاید اطلاعی نداشته باشن ولی مشروعیت داره که توضیح میدم خدمتتون. یه بار هست نماینده خواب میمونه، نماینده نمیره هستن. ما نماینده‌ای داشتیم که 85% جلسات رو غیبت کرده. آمار رسمیه. از همون فکر کنم شفاف نما منتشر شده. و نماینده‌ای هم داشتیم که 100% جلسات رو غیبت حضور داشته. نماینده 100% جلسات حاضر بوده و یه رکوردی جابجا کرده. خب الان مسئله‌ای که پیش اومده اینه که مردم گفتن آقای فلانی و اعلام شد تو رسانه‌ها که چرا آقای فلانی 85% غیبت داشته و آقای فلانی 100% حضور داشته. خب الان خیلی از مردم میگن آقای فلانی که غیبت داشته نماینده خوبی نیست، آقای فلانی نماینده خوبیه. این مسئله درسته ولی بعداً یه سری رسانه‌ها اومدن با برخی از هیئت رئیسه مجلس مصاحبه انجام دادن، توضیح دادن که چرا یک حد مشخصی از غیبت مشروعه. چرا؟ چون نماینده‌ای که میره عضو کمیسیون میشه مجبوره تو جلسات اون کمیسیون حضور پیدا کنه. گاهن فعالیت‌های مربوط به کمیسیون نه صرفا حضور در کمیسیون، با جلسات صحنه علنی در تعارض قرار میگیره.
باشه، من میگم وقتی که آره، من میگم وقتی با یک مصاحبه و با یک توضیح این مشکل حل میشه، میشه اینو بررسی کرد.
برخی نماینده‌ها آخه نمیرن مجلس. خب اینا طبیعتاً میترسن از شفافیت حضور و غیاب‌ها. یه مسئله دیگه هم که هست شفافیت توصیه نامه هاست. خب یکی از مسائل مهم همینه. چرا؟ چون نماینده با توصیه نامه هاش میتونه هر کاری رو ممکن کنه. ما چند سال پیش تو یکی از گمرکات یه دعوایی بین نماینده با یه شخصی داشتیم که در همون گمرک با ایشون درگیری لفظی داشتن و بعدن سوال پیش اومد این نماینده اصلا تو گمرک چی کار میکرد، که یک سری شایعاتی راجع به ایشون مطرح شد که داره با چند تا از وارد کنندگان خودرو همکاری میکنه. و خب این برای مردم سوال ایجاد کرد که خب چرا نماینده باید تو اونجا حضور داشته باشه. بحث توصیه نامه ها خیلی مهمه چون یک بستر گسترده‌ای برای فساد وجود داره. چیکار باید، چه اتفاقی باید بیفته؟ اگه توصیه نامه ها شفاف بشه و اساس اعتبار دادن به یه توصیه نامه شفاف بودن اون توصیه نامه باشه، باعث میشه که این بستر فساد بسته بشه. یعنی اون نماینده‌ای که میخواد برای آقای توصیه نامه بنویسه بره به 10 روش راجع به اون شخص تحقیق کنه، از 10 تا مرجع استعلام اون شخصو بگیره. چرا؟ چون همه مردم میدونن که اگه فلان شخص رفت تو فلان شرکت خودروسازی به توصیه ایشون استخدام شد، دلیلش این مسئله رو مثلا میگه آقای فلانی نخبه بودن، ولی اینکه طرف اومده 4 تا 5 تا از آشناهاش و اطرافیانشو فرستاده داخل شرکت خودروسازی دولتی استخدام بشن، خب این جای سوال داره برای مردم. برای چی شما این توصیه نامه رو دادی؟ این خیلی مهمه. یعنی شفافیت توصیه نامه ها میتونه باعث یک انقلاب میشه گفت در افسایش بهره وری نمایندگان مجلس باشه.
فرض بکنیم که این تنها معیار ماست، شما به شفافیت رأی میدی یا رأی نمیدی؟
نمیتونم کارنامه عملیشو در نظر بگیرم.
چرا دیگه میگم فرض بکنید کارنامه عملی، فرض کنید دو تا نماینده داریم همه چیشون یکسانه، یکی موافق شفافیته، یعنی میگه من سعی میکنم با همین ایرادات ساختاری و چیزایی که بچه‌ها گفتن، یعنی ممکنه طرف واقعا بخواد این کارو بکنه و نتونه.
گرچه معتقدم یک جاهای شفافیت زیادی باعث دردسر و سوء تفاهم فرهنگی و ملی میشه، ولی آره موافق شفافیت هستم.
یعنی به کسی که توی تبلیغاتش از شفافیت دفاع بکنه رأی میدی؟
بله.
آقای طالبی؟
من ترجیح میدم دلایل اون کسی که مخالفت میکنه با شفافیت رو بشنوم، چون فکر میکنم واقع بینانه تره. یعنی اگر کسی استدلال درستی داشته باشه برای اینکه چرا داره مخالفت میکنه با شفافیت، فکر میکنم اون آدم صادق‌تریه، مخصوصا بعد از تجربه تلخی که ما در مورد مجلس 11 داشتیم و اون شعار شفافیت که هیچ وقت محقق نشد.
شما؟
اون که من رأیم خود صرفا به این قضیه منظور نمیکنم، ولی یک نکته هم که خودتون اول جلسه فرمودید، اون فرد نماینده باید طبق ساختارها بره جلو و طبق اون چارچوبایی که براش تعیین شده. وقتی من میدونم که این ساختارها و چارچوبا اختزاعاتی داره که خیلی این طرح عملی نیست، لذا خیلی روی این قضیه حساب نمی کنم.
بس رأی نمیدین
به این قضیه؟ اعتنایی نمی کنم.
شما؟
ما قرار وکیل انتخاب کنیم، همون مثالی که از دادگاه زدم، وکیل من باید حضور و غیابش مشخص باشه. یعنی مثلا من اگه بعد از مدت بفهمم وکیل من 80% جلسات دادگاهو نرفته، میگم خب اصلا گرفتن استخدامتو به چه دردی میخورد؟ تو اومدی که جای من بری، از حق من دفاع کنی. یا اگه وکیل من اون اظهاراتی که تو دادگاه گفته رو برای من شفاف نکنه، به طور کلی بگه که من به نفع تو دفاع کردم، خب من میگم کجا من اون وکیل طرف مقابل تو رو نخریده باشه؟ یه استدلالی که برای وکیلم تو دادگاه میارم. نمایندگی مجلس هم مثل همینه، هرچی شفافیت بالاتر باشه عملکرد خود اون وکیله بهتر میشه و مطلوبیت بیشتری برای من به عنوان موکلش دارم. وکلای مردم هیچ فرقی با وکلای قضایی ندارن و دونه دونه اونا باید برای مردم شفاف باشن، بجز مسائل امنیتی و نظامی.
خیلی ممنونم از اینکه میدان جمهور رو شنیدین. به نظرم حواسمون باشه که اگر در برابر مردم هم شفاف نیستیم، ناچاریم در برابر خدای متعال شفاف باشیم. خدا نگهدار.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردن قاری محترم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، من دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
شما چشم بینا و بیدار نظامی، چشم اگر چشم نبود حرکت ها تهدید به گمراهی میشه، گاهی انسان برخلاف مسیر حرکت. خب این چشم باید هم بینا باشه هم بیدار باید باشه. خب آلودگی، غفلت اصلا
این مجاهدت خاموش را، این مجاهدت بیریا را اگرچه سخته قدر بدانید، مغتنم بشمرید. دائم هم مأمور اطلاعاتی در هر رده‌ای که هست در حال مجاهدت با نفس هست و باید باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش، ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
همراهان محترم رادیو تهران، شنونده برنامه خبرگان ملت خواهید بود که این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی آقای سید صادق محمدی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه‌ای از ستاد انتخابات شبکه‌ی تهران. برنامه تبلیغاتی آقای سید صادق محمدی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای سید صادق محمدی در سال 1346 چشم به جهان گشود و در سال 1362 تحصیلات حوزوی را در مدرسه مرحوم آیت الله مجتهدی آغاز و در سال 1370 جهت ادامه تحصیل به شهر مقدس قم مهاجرت نمود. فقه و اصول و تفسیر را در محضر آیات عظام تبریزی، فاضل لنگترانی، وحید خراسانی و جوادی آملی و فلسفه را در محضر آیت الله سید رضی شیرازی آموخت و به درجه اجتهاد رسید. در سال 1394 در امتحانات کتبی و شفاهی مجلس خبرگان شرکت نمود و وارد رقابت انتخاباتی مجلس خبرگان گردید. آقای محمدی 35 سال سابقه تدریس حوزوی داشته و همکنون استاد بالاترین سطح علمی حوزه علمیه قم است. ایشان همچنین از پیشگامان برگزار کننده درس موضوعات جدید مورد نیاز مثل شبیه سازی و هوش مصنوعی در سطح اجتهاد بوده و دارای تألیفات و مقالات متعدد در زمینه‌های مختلف است. همچنین وی از فعالان حوزه علمیه قم در عرصه طرح و برنامه به شمار می آید. گفتنی است آقای سید صادق محمدی هم اکنون رئیس انجمن اصول فقه و از پیشگامان برگزار کننده نشست‌های علمی، نظریه پردازی و آزاداندیشی حوزه علمیه قم است. ایشان بارها در جبهه‌های دفاع مقدس شرکت داشته و به افتخار جانبازی نیز نائل می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه. سلام و درود به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل رحمت الله علیه. سلام و درود بر مقتدای دلها و رهبر عزیزمان امام خامنه ای دام ظله العالی. سلام و درود بر شهدا و جانبازان و خانواده شهدا و خانواده جانبازان. سلام و درود بر همه مردم ایران زمین و سلام و درود بر همشهریان عزیز تهرانی. بنده محمدی با اجازه تهرانیان ارجمند نطق انتخاباتی خود را در چند بخش ارائه می کنم. ابتدا خیلی خلاصه خود رو معرفی می کنم. سید صادق محمدی هستم، بزرگ شده محله قیاسی تهران. طلبگی خود را در مدرسه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی آغاز کردم. در سال 1370 برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم مهاجرت نمودم. سال 1394 در امتحانات کتبی و شفاهی مجلس خبرگان شرکت نمودم و با اخذ درجه اجتهاد آماده شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شدم. حدود 35 سال مدرس حوزه علمیه هستم در تهران و شهر مقدس قم. در حال حاضر به تدریس بالاترین سطح علمی حوزه اشتغال دارم. مؤلف کتاب و مقالات متعدد علمی پژوهشی نیز می باشم. علاوه بر تدریس دروس سنتی حوزه، مدرس عالی اجتهاد در مسائل جدید مثل مسئله اوتانازی، شبیه سازی، تلقیح مصنوعی و مسائل مرتبط به هوش مصنوعی بوده ام. مدت نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین بودم و مدتی هم مسئول طرح و برنامه مجمع جامعه مدرسین، مجمع عمومی جامعه مدرسین قم بودم. مدتی نماینده طلاب محترم تهرانی بودم. تبلیغ داخل و خارج از کشور هم یکی از برنامه‌های این جانب بوده است. افتخار می‌کنم که جانباز جنگ تحمیلی هستم، رئیس انجمن اصول فقه حوزه در جهت ارتقاء سطح علمی طلاب عزیز هم می باشم. یکی از فعالان اصلی نشست‌های علمی، نظریه پردازی و آزاد اندیشی حوزه علمیه قم هم هستم. بخش دوم عرایضم را محضر تهرانیان ارجمند در ارتباط با وظایف مجلس خبرگان ارائه می کنم. اصل پنجم، 107، 109 و 111 قانون اساسی در ارتباط با شرایط رهبری و وظایف مجلس خبرگان. وظیفه مجلس خبرگان: 1. انتخاب رهبر. 2. نظارت بر رهبر و نهادهای وابسته. اصل 111 قانون اساسی این است که هرگاه رهبری از انجام وظیفه قانونی خود ناتوان بشه یا فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده 5 و 109 گردد و یا معلوم شود که از آغاز فاقد یکی از شرایط بوده است، اینجاست که مجلس خبرگان به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می کند. بنابراین مردم عزیز بدانند که مجلس خبرگان از جایگاه بسیار بلندی برخوردار است، چرا که در رابطه با عالی ترین مقام کشوری تصمیم می گیرد. لذا حساسیت خاصی در این انتخابات خبرگان وجود دارد که انشاءالله مردم عزیز در رابطه با فرد اصلح بسیار تحقیق نمایند. بخش بعدی عرایض بنده در رابطه با برنامه است که خودم خواهم داشت. این جانب سید صادق محمدی در صورت افتخار نمایندگی مردم شریف تهران در مجلس خبرگان یک وظایف قانونی مجلس خبرگان را به نحو احسن انشاءالله انجام خواهم داد. دوم، اعتقاد دارم که مجلس خبرگان مناسب است دو برنامه دیگر هم داشته باشه. توضیح مطلب این که رهبر معظم انقلاب دام ظله العالی در مورد اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بسیار حکیمانه‌ای داشتند و آن این بود که اقتصاد باید درونزا و برونگرا باشد. با الهام از این فرمایش حکیمانه این رو میخوام عرض کنم که مجلس خبرگان هم این چنین باید باشد و این فرمایش رهبری قابل تطبیق بر مجلس خبرگان هم هست. بنابراین مناسب است و بسیار ضروری است که مجلس خبرگان درونزا باشد، تولید محتوا داشته باشه کما اینکه داشته است. در رابطه با شبهاتی که مرتبط با حاکمیت است، شبهاتی که مربوط به بحث رهبری است، اینها وظیفه خبرگان است که این شبهات رو پاسخگو باشد. و دوم این که برونگرا باشد. مجلس خبرگان و خبرگانی ها بسیار مناسب و ضروری است که در بین مردم حضور جدی داشته باشند. نمایندگان خبرگان می توانند بلندگوی رسای مردم شریف ایران باشند، مشکلاتشون رو مطرح کنند. گرچه مجلس خبرگان کار اجرایی ندارد، ولی در رفع مشکلات از این جهت که می توانند از این جایگاه استفاده کنند و مشکلات مردم رو بازگو کنند، این وظیفه است که به نظرم مجلس خبرگان داشته باشه و نمایندگان خبرگان این رو در مسیر خبرگانی خودشون داشته باشن بسیار مناسبه. بنده اگر نماینده مجلس خبرگان شدم و این توفیق رو داشتم، این افتخار خادمیت را در زندگی خودم پیدا کردم، حضور هفتگی مستمر در مناطق مختلف تهران خواهم داشت و در یک کلمه همراه مردم خواهم بود. البته نمایندگان محترم خبرگان در این مسیر همیشه کوشا بوده اند و انشاءالله که بنده هم در صورتی که افتخار نمایندگی رو داشته باشم این جهت رو به نحو احسن رعایت کنم. بخش دیگری که میخوام محضر تهرانیان گرامی عرض کنم اینه که مردم عزیز ایران، هم شهریان عزیز تهرانی، عصر حاضر بسیار پیچیده تر از گذشته است. قرن حاضر قرن اطلاعات و ارتباطات، قرن حاکمیت فضای مجازی است، قرن حاکمیت هوش مصنوعی است. بنده محمدی به عنوان یکی از فعالان بسیار کوشا در عرصه هوش مصنوعی در حوزه